الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال البخل آرون والجبن منقصتون والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقل قريب في بلدته. بخل ننگ است، ترس مایه نقصان هست، فقر شخص زیرک رو از بیان دلیلش گنگ می سازد و آن کس که فقیر و تنگ دست است حتی در شهر خود غریب هست. سخن پیرامون مبانی قرآنی نهج البلاغه بود. مدعا این است که کلمات مولا علی علیه السلام هماهنگ با قرآن هست و حتی برخی کلمات حضرت تفسیر نهج البلاغه است. از این جملات البخل و آرون رو تفسیر کردیم و الجبن و منقصتون را هم تفسیر کردیم. نمیدانم والفقر یخرس الفتن والمقل غریب فی بلدته رو تفسیر کردیم یا نه. بله چی؟ پس بنابراین این جمله تفسیر شده والفقر شما که پیاده میکنید. بله نگفتم هنوز. بسیار، این دو جمله مضمون همانند دارد ولی یک فرق بینشون هست. اول معنا میکنیم ان شاء الله به برکت کلام نورانی امیرالمؤمنین دلمون را روشن می‌کنیم، بعد به تفسیرش می‌پردازیم. والفقر یخرس الفتن عن حجته. فقر سبب می شود که آدم زیرک نتونه حرفشو بزنه. خرس به معنای لالی هست. کسی که لال هست به او اخرس گفته میشه. این جمله از آثار منفی فقر سخن گفته و عرض می کنم محضر شما که والفقر یخرس الفتنه عن حجته. اینجا یک تشبیهی در کار هست. مشبه چیست؟ مشبه و به چیست؟ وجه شباهت چه هست؟ مشبه فقر است، مشبه و به انسانی است که زبان دارد ولیکن زبانش گرفته، مثل لال هاست. وجه شباهت چیست؟ وجه شباهت این است، همون گونه که آدم لال زبانش بسته است و نمیتواند ماف الضمیر رو ابراز کنه، فقر هم سبب میشود که انسان نتواند ماف الضمیر رو بیان کنه. چرا؟ به خاطر این که گاه با گفتن یک حرف سبب می شود اون طرف جیره خودش رو قطع کنه، اون طرف اون عطیه، هدیه، حقوق، هر تعبیری که می خواهید بکنید قطع کنه. این داستان رو شنیدید که کسی گربه ای داشت، گربه خوراکش در حقیقت گوشته، گربهش رو می آورد نزدیک دکان قصابی، استخوان‌ها رو قصاب بیرون می‌ریخت، این گربه هم از گوشتاش استفاده می‌کرد. یک بار این طرف دید که این داره در فروش گوشت خلاف شرع صورت میده، دید اگر بره بهش نهی از منکر کنه دیگه اینا خبری نیست، خوراک گربه. اول رفت گربه را از خانه بیرون کرد، بیابان گذاشت خودش بره روزیشو پیدا کنه، بعد آمد نهی از منکر کرد. قصاب گفت دیگه از اون استخونها خبری نیست. گفت منم قبل از اینکه تو بگی گربه را از خانه بیرون کردم. یعنی چی؟ یعنی اگر همچنان نیازمند می بود زبانش بسته بود. پس اینجا شباهت روشن شد. وجه شباهت هم از وصف یخرس و الفقر و یخرس الفتنه عن حجت و المقل قریب فی بلدته. واژه مقل از ماده قلت گرفته شده و به معنای این هست که اون کس که فقیر و تنگ دست هست حتی در شهر خودش هم غریبه. چرا؟ چون غریب کسی است که دوست و آشنا نداره و احساس تنهایی میکنه. دنیا پرستان از افراد فقیر و تنگ دست فاصله میگیرند و آنها رو در شهر خودشون هم غریب میگذارند. آن را که بر مراد جهان نیست دست رست در زاد و بوم خیش غریب است و ناشناس. این جمله در حقیقت تکمیل جمله سابق است با یک فرق. اون فرق این است که فقیر کسی است که فقرش رو اظهار میکنه، اما مقل فقیری است که خیشتن داره. در حدیثی از امام صادق یا امام باقر نقل شده که از امام سوال کردند کدوم صدقه افضله، فرمود جهد المقل، صدقه کسی که تنگ دسته در عین تنگ دستی انفاق میکنه. بعد این آیه رو تلاوت فرمودند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خود مقدم می‌دارند هر چند در تنگ دستی باشند. کافی جلد 4 صفحه 18 حدیث 3. والمقل غریب فی بلدته، آن کس که مقل است ندارد این در شهر خود هم غریب هست. بفرمید. این در حقیقت اشکال به مولا علی است. نه اشکال به مترجم کلام مولا علی. من دارم ترجمه میکنم مقل یعنی کسی که کم داره، یعنی فقیره، کم داره، فقیر کم داره دیگه، مقل اینه دیگه، اصلا معنای غیر از این نداره. پس بنابراین مقل، شما میفرمایید که خب این تقصیر خودشه که نمیگه، فرمایشتون اینه دیگه. چیه آقا؟ یعنی چه کم داره؟ غریبه. غریبه یعنی چیه؟
این غریبه یعنی که بین اونها
باز مثل که کف کلیات خمس چند تاست؟ کف پنج تاست. از ایشون میپرسم غریبه یعنی چی؟ میفهمم انگار غریبه است. غریبه است یعنی این که تحویل نمیگیرند آدم غریب رو، تحویل نمیگیرند. اینا تحویل نمیگیرند. حالا خواهم گفت، فعلا دارم ترجمه میکنم. در جامعه ای که دنیا پرستی حاکم است، ارزش آدم ها با پول رقم میخوره. رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأیت الناس من فزه الى من عنده فزه و من لا عنده فزه فعنه الناس منفزه. این ویژگی فقر در جامعه دنیا پرستان هست. عرض می کنم محضرتون که اینجا هم تشبیهیست و وجه شباهت قربت استعاره ایست که با کلمه قربت این شباهت بیان شد. عرض می کنم محضرتون که این پنج تا جمله نصایح مولا علی علیه السلام به مالک اشتره و قبل از جناب سید رضی، قبل از جناب سید رضی ابن شعبه حرانی در تحف العقول این را آورده. بحث ما پیرامون مبانی قرآنی این بحث هست. محضرتون چنین عرض می کنم که در قرآن کریم حدود 14 بار ماده فقر به کار رفته. فقر و درش سخن از سه نوع فقر هست در این 14 آیه. نوع اول فقر، فقر الالله هست که این در حقیقت هویت انسان رو میرساند. سوره فاطر آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، سوره 35 قرآن هست. بله، سوره 35 قرآن آیه چندم؟ آیه 15. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مردم همتون فقیر الاللهید و غنی حمید ستایش شده ذات مقدس ربوبی است. سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه بله والله الغنی و انتم الفقراء آیه 38 هست. آیه 38 چنین در این آیه آمده است که ها انتم هاولا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، دعوت میشید که انفاق در راه خدا کنید، بعضی از شماها دست به جیب نمیشید. و من يبخل فانما يبخل عن نفسه، کسی که بخل میورزد به زیان خودش عمل میکنه. والله الغنی و انتم الفقراء، خدا بی نیاز مطلقه و شما فقر محضید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر شما پشت کنید خداوند کسانی غیر از شما رو می آورد. ثم لا یکونو امثالکم، دیگر مثل شما عمل نمی کنند. خب این فقر نشانه هویت انسانه و فقر مالی نیست. فقر هویتی است، یعنی شما منهای خدا هیچید، هیچ. انا لله و انا الیه راجعون. اصلا ما هویتمون، هستیمون گره خورده بوست. این تفسیر دلیلش آیه 16 سوره فاطره، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، او اراده کند شما رو کنار میگذارد و خلق جدید میآورد. این بخشی از آیاتی است که واژه فقر درش به کار رفته و فقر الله است. و عرض می کنم که جمله الفقر و فخری یک معنایی که براش نقل شده همین فقر الله هست. این یک بخش از آیات. بخش دوم از آیات فقر انتخابی است. فقر انتخابی جدن مایه افتخار هست. سوره بقره آیه 273 للفقراء الذين احسروا في سبيل الله. آیه قبل داره و ما تنفقوا من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. اونی که در راه خدا انفاق میکنید به تمامه بازگشت به شما میکند و به شما ستم نمیشود. انفاق به کیا داشته باشید؟ به فقرایی که در راه خدا به این مشقت افتادند. توان تجارت ندارند، آبرودارند، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. مثلی است میگویند با سیلی صورتشون را سرخ نگه میدارند تا زردی رخسارشون خود را نشون نده. تعرفهم بسیماهم لا یسالون الناس الهافا و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. این فقرا معمولا مهاجرین بودند، مهاجرینی که از مکه آمده بودند، سامانم نداشتند، جاشون گوشه ای از مسجد النبی، همون جایی که میگن جای اصحاب صفه است. انشاءالله مشرف بشید مدینه، مسجد النبی وقتی وارد میشید اون قسمت قدیمش سمت راست مسجد که از باب جبرئیل وارد میشید مشخصه، یک نیم متر جایگاهش از زمین بلندتره، جای اصحاب صفه، فقراء مهاجر بودند. این فقر هم مایه افتخار است که انسان برای دینش آنگاه که احساس وظیفه می کند از رفاه و راحتی خودش بگذره. و این مهاجرین این چنین بودند. فقر این چنینی که برخواست از انجام وظیفه هست، این مایه افتخار است. فقرای آبرومند دارای مناعت طبع. من در اینجا میخوام یاد کنم از عالم مجاهد مرحوم آیت الله طبسی. حدود سال 54 بود، عرض میکنم که ایشان یک سال زندان افتاد. بعد یک سال آزاد شد، یکی از رفقای قدیمیش یه مبلغی پول برای ایشان برد. یک سال زندان بوده، ایشان مطلقا نپذیرفت، مطلقا نپذیرفت. عرض می کنم که اون عالم که از دوستان قدیمی آقای طبسی حساب میشه، گفت بگیرید بدید به فقرا، طلاب فقیر. گویا که دیروز بوده، با اینکه نزدیک 50 سال میگذرد، دیدم گفت طلاب هم خدا دارند، خدا میرساند. من مناعت طبع فوق العاده در این عالم برجسته دیدم. علی حال این فقر هم افتخار است که انسان در راه خدا قدم برداره، عوارضش را هم به جان بخره. نوع سوم فقر، فقر عادی است. انما الصدقات للفقراء، سوره توبه آیه 60. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، تا آخر آیه، آیه 60 سوره توبه. صدقات مال فقراء و مساکین و دیگر اقشاری که می شود به اونها زکات داد، که در کتاب زکات لمعه دیدید برخی فقیر را اسوأ حالا از مسکین می دانند، گویا ستون فقراتش شکسته شده و برخی مسکین را اسوأ و حالن می دانند، به دلیل اینکه فقر زمینگیرش کرده. به هر حال این فقر، فقر عادی است، نه فقر الله است نه فقر انتخابی است. بسیاری از آیات و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، نساء 6، ایکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما، نساء 135، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر، بقره 271. ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، نور 32. للمهاجرین المهاجرین الذین اخرجوا، نه این آیه نه، همون آیه فقر افتخاری است. خب این آیات، فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، سوره حج آیه 28. این فقر عادی از دیدگاه قرآن مطلوب یا نامطلوب؟ پاسخ این است که ما 3 جور زندگی داریم. 1، زندگی فقیرانه. این زندگی رو اسلام برای پیروانش نمیپسنده، هم عوارض معنوی داره هم عوارض مادی. عارضه معنویش این است که کاد الفقر ان یکون کفرا، اصول کافی هست، کاد الفقر ان یکون کفرا، گاه فقر سر از کفر در میاره، چه بسا بستر آسیب زدن به دین می شود. این زندگی، زندگی نوع اول، زندگی نوع دوم زندگی تجملاتی است، زندگی که بیش از حد نیاز باشد. میتونه عادی زندگی کنه، اما برای فخر فروشی ماشین مدل بالا سوار میشه که اکثریت ندارند. این زندگی تجملاتیه. این زندگی را هم اسلام برای پیروانش نمیپسندد. روایتش را میخوانند. زندگی نوع سوم زندگی همراه با کفافه. این روایت در باب القناعه کافی هست. اللهم ارزق محمدن و آل محمدن و من احب محمدن و آل محمدن الکفافه و العفافه. خدایا زندگی همراه کفاف به محمد و آل محمد عنایت کن. کفاف یعنی داشتن زندگی مورد نیاز. اینکه دست انسان به سوی این و آن دراز نباشه. این زندگی رو میپسنده اسلام، زندگی اشرافی رو نمیپسنده، زندگی فقیرانه را هم نمیپسنده و تلاش در جهت فقر زدائی داره، آنچنان که می فرماید که صدقاتتون رو به فقرا بدید. این یعنی مطلوب نیست دیگه. اگر این زندگی مطلوب بود نمی فرمود فقر زدائی کنید. اکثر این آیاتی را که خوندیم سخن از صدقه دارد، سخن از انفاق دارد، یعنی فقر زدائی. البته این یک راهشه. در اسلام راه‌های دیگر هم ما داریم. زکات داریم که واجب است، خمس داریم که واجب است، کفارات داریم که به عنوان جریمه رفتارهای نادرست معین هست، روزه خورده عمدن میگن شما باید 60 فقیر رو اطعام کنی. همین نفس این احکام این است که جامعه فقیر رو اسلام نمیپسنده. این همون فقری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید والفقر یخرس الفتنه عن حجته، جامعه فقیر، جامعه با کرامت نیست. یکی از ابعاد با کرامت ساختن جامعه مسئله فقر زدایی از جامعه است. منتها فقر زدایی مشروع، ما دو جور فقر زدایی داریم، یکی فقر زدایی نامشروع است و آن همون اقتصاد سوسیالیستی است که میگوید زندگی پولدارها رو مصادره کنید بدید به فقرا. این روش سوسیالیستی است، اسلام نمیپسندد. متاسفانه برخی از شیفتگان این روش در یه مقاطعی از انقلاب این رو اسلامی قلمداد میکردن و استناد به روایاتی هم میکردن. ما رأیت ثروتاً موفوره الا و فی جانبها حق مزیع، به این استدلال میکردن پس بنابراین این از پول فقرا به غارت برده است. خب این تفسیر نادرست از این روایته. روش مشروع فقر زدایی همون حقوق شرعی است. زکات رو باید داد، خمس را باید داد، مالکیت خصوصی از دیدگاه ما محترمه. امیرالمؤمنین دارن تحلیل میکنند که اگر درست به اسلام عمل بشه، پولدارا حق فقرا رو بدند، فقیر یا پیدا نمیشه یا کم پیدا میشه. اما اینکه با پول این پولدارها چه برخوردی داشته باشید، اینو فقه تعیین میکنه، این رو قانون تعیین میکنه. بگذرم از قضایای تلخی که در این رابطه برخی از تندروها شکل دادند. پس جامعه فقیر جامعه مطلوبی نیست، جامعه ای که پول درش حرف اول رو بزنه این جامعه اقتصاد آنچنانی در شأن جامعه اسلامی نیست. در رابطه با فقر دیدم که اقبال لاهوری شعر شنیدنی و خواندنی دارد برای شما خوبان. این شعر را مناسب می دانم که بخوانم. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته ای روبه مزاج از احتیاج، خستگی های تو از ناداری است، اصل درد تو همین بیماری است. می رو باید رفعت از فکر بلند، می کشد شمع خیال از ارجمند، می کشد شمع خیال ارجمند. این وضعیت فقر هست. امیر المؤمنین در این دو کلمه نورانی وضعیت افتضاح بار فقر رو بیان کردند و معنایش این است که به خصوص حاکمان نظام اسلامی در این عرصه وظیفه بیشتری دارند، به امید روزی که ما با افتخار سرمون را بلند بگیریم و بگوییم نظام اسلامی در حد توانش فقر زدائی کرد، گرچه فقر موجود در جامعه ما بخشی توطئه بیگانگان هست، بخشی ساختار اقتصاد بیمار ماست و بخشیش سوء تدبیرها، اختلاسها، دستاندازیهای نامشروع در بیت المال هست. به امید آن که با تدبیر بر این مشکلات فائق شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.